ما از ابتدای ماه محرم تصمیم گرفتیم که در خصوص بایسته های عزاداری امام حسین علیه السلام صحبت بکنیم با بیننده های عزیزمون، اینکه رسالت و وظیفه بزرگی که به عهده تک تک ماها هست به عنوان یک محب و دوستدار و انشاءالله پیرو و اهل بیت چیست، از ما چی خواستن، اینکه این مجالس عزاداری زنده و برقرار باشه و هر روز هم بر تعداد اونها، بر کمیت و کیفیتش افزوده بشه، اینکه قرار اون کسی که وارد مجلس امام حسین علیه السلام میشه چه اتفاقی براش بیفته، چه تغییری در او به وجود بیاد، چه تحولی اتفاق بیفته. اینها نکاتی بود که ما قرار هست که انشالله بهش برسیم. البته این بحث و این هدفی که در بحث دنبال میکنیم مقدماتی داشت که اونها یک به یک بیان شد و انشاءالله امروز ادامه این بحث رو در خدمت استاد عزیزمون استاد علوی تهرانی خواهیم داشت. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید به حضر همکاران گرامی و محترمتون و با آرزوی برآورده شده بهترین حوایج بینندگان عزیز.
سلامت باشید استاد. ما جلسه گذشته درباره این صحبت کردیم که نسبت به عشق ریختن و گریه بر امام حسین علیه السلام ماها تشویق شدیم، ما سفارش کردند که این کار رو بکنید و خود این گریستن و دل سوختن و اشک جاری شدن این خودش موضوعیت داره. البته شما در فرازی از بحث گریزی زدیم به این که البته این گریه و این اشک ریختنه هم مراتبی داره و قراره که این اشک ریختن موجب نصرت امام حسین علیه السلام بشه و نصرت دین خدا، که من سوال کردم چگونه با گریه کردن نصرت اتفاق میفته. فرمودید که روایتی رو خوندین از امام زین العابدین علیه السلام و بعد فرمودین که این اشک ریختن اگر ارزشمند باشه میتونه که نصرت ببخشه و یاری بکنه دین خدا رو. ما آمادیم ادامه بحث شما رو بشنویم و حتما انشاءالله در پایان به اون سرمنزل مقصودمون در بحث و اون هدفی که در انتها داشتیم انشاءالله خواهیم رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینو من به ذات قاطع خدمتتون عرض بکنم که جریانات انحرافی در ایران مادامی که سید الشهدا هست قوام پیدا نمی‌کنه.
جریانات
انحرافی مادامی که سید الشهدا هست قوام پیدا نمی‌کنه.
منظور از جریانات انحرافی چیه؟
هر چیزی مثل جریان چپ، البته چپ ماتریالیستی و این حرفا رو دارن خیلی زدن که توده یا میان روی کار، ولی مجالس سید الشهدا
یه محرم که میاد همه رو از بین می‌بره.
اینو به ضرس قاطع در تمام در واقع شرایط ایران میشه دید، در تمام شرایط ایران. این مملکت رو زیارت عاشورا نگه داشت، این مرز پرگوهر رو زیارت عاشورا نگه داشت. اینا تردیدی درش نیست. اون چی که مهمه این که ما چه جوری با امام حسین باشیم. توجه می‌فهمید؟
بله.
خیلی مهمه. هدف اصلی به نظر من باید در واقع از حسین گفتن حسینی شد. من یه مثالی بزنم در فضای مجازی هم شاید مثلا دیده شده و شنیده شده. مثلا من میگم که آقا یه کسی اگر یه 20 دقیقه بره دکان قصابی بوی گوشت میگیره و اگر 20 دقیقه بره در دکان عطاری که عطر میفروشن دوی حرف ها بو عطر میگیره. پس چرا به 10 سال تو جلسه سید الشهدا بو امام حسین نگرفتم؟ این مهمه، این آسیب شناسیه.
عطر حسینی چی هست؟
چیه؟ چرا من نگرفتم؟ چون من عوض نشدم. توجه فهمید؟
بله.
پس باید از دو جهت به این مسئله نگاه کرد. یک، اون مجلسی که تشکیل میشه و اون هیئتی که من دارم میرم. دو، نفری که داره به اینجا میره. پس اون محفلی که تشکیل میشه چه خصوصیت و ویژگی داشته باشه. و بعد عرض به حضورتون که اون آحادی که به این محفل میرن چه ویژگی باید داشته باشن. از رسول خدا فرمودن ان اهل الجنه لا یندمون علی شیء من امور الدنیا. اونایی که میرن روز قیامت تو بهشت نادم و پشیمان از هیچ مسئله‌ای در امور دنیا نیستن الا على ساعت مرت بهم فی دنیا لم یذکر الله فیها، مگر نسبت به اون لحظاتی که اینا تو دنیا زندگی کردن ولی خبری از یاد خدا نبود. اهل بهشت هم حسرت می‌خورن ولی نسبت میگه من تو مجلسی بودم که هیچ یادی از خدا نبود. یک
از حسرت‌های
بهشت که دیگه نباید حسرتی باشه ولی حسرت می‌خوره، چون با خودش میگه که اگر اونجا هم درست رفته بودم الان درجه‌ام بالاتر بود.
پس اهل بهشت هم حسرت می‌خوره.
بله، یوم الحسره، یوم الحسره.
نه، در خود بهشت.
حالا ممکن است که در روز قیامت حکم صادر بشه که آقا تو برو بهشت. بعد مثلا نمرت شده 1975 25 صدام چی بخاطر اون جلسه است.
ممکنه مراتب بالاتر هم نشینی با مثلا سید الشهدا باشه.
توجه کنید. از فزید بن یسار از امام صادق: ما من مجلس یجتمع فیه ابرار و فجار یقومون الا غیر ذکر الله عز و جل الا کان حسدن علیه یوم القیامه. چه عالم خوب و چه عالم خوب نباشه، هر مجلسی داشته باشه، روز قیامت اگر در اون مجلس یاد خدا نباشه، اون مجلس روز قیامت روز حسرت خواهد، برش حسرت خواهد. پس یکیش باید محتوا یاد خدا باشه. یک. دو، دومین محتوایی که باید در اون جلسات باشد: ما من از وجود ناظر رسول گرامی، یعنی حضرت صادق از امام از رسول گرامی بیان کردن، ما من قوم اجتمعوا فی مجلس فلم یذکروا اسم الله عز و جل ولم یصلوا علی نبیهم الا کان ذلک المجلس حسرتا و وبالا علیهم. هیچ کسی نیست در مجلسی شرکت کرده باشه که در اون مجلس یاد خدا و یاد پیغمبر نبوده باشد که این مجلس در روز قیامت برای او حسرت و وبال خواهد بود. افسوس بگوید که چرا من توی مجلس شرکت کردم، که هیچ در واقع جنبه افزودن به من نداشته. افزودن منم در جهت انسانیت
لغو بود،
در جهت انسانیت هم دارم عرض بکنم. حالا بحث نیست که آقا یعنی ما حلقات علمی دانشگاهی اون رو که مربوط به پیشرفت میشه جای خودش، اون که مربوط به کمال و تکامل انسانیت میشه رو داریم الان حرف میزنیم. توجه کنم. از امام صادق: ما اجتمع فی مجلس قوم لم یذکر الله عز و جل ولم یذکرونا، نه ذکر خدا باشد و نه یادی از ما، الا کان ذلک المجلس حسرتا علیهم یوم القیامه. این مجلس در روز قیامت برای او موجبات حسرت و تأسف و تأثر خواهد داشت. بعد حضرت امام صادق فرمودن، قال ابو جعفر پدرم امام باقر فرمودن: ان ذکرنا من ذکر الله، یاد ما از یاد خداست، و ذکر عدونا من ذکر شیطان، و یاد از دشمنان ما و تذکر از دشمنان ما تذکر از عرض به حضورتون که یاد از شیطان خواهد بود. سیره در واقع شیعه این بوده، مجلسی که تشکیل می شده یاد خدا، اهل بیت و پیامبر عصر روشن اسلام. توجه می فهمید؟
بله.
پس محتوایی که من دارم میرم باید یاد خدا، پیغمبر و اهل بیت باشه. آدرس علکی ندیم به چیز، به کسی. اینا موجب تأسفه، تأثیر در جا و در روزی که دیگه هیچ قابلیت جبران نداره. میگم سیره است حسین ابن اعلا از اصحاب امام صادق و یه عده ای نشسته بودن دور هم دیگه، از جمله سید همیری که از شعرهای اهل بیت. سید هم اونجا بود و این را داشت راجع به دنیا صحبت میکردن. آه بسا کشت و زرع من اینه، بعد بسا ما گفت کاسبی من این شده، بسا مالیات گرفتن نگرفتن. این حرفا رو بالاخره محاورات آدم ها همین هست دیگه.
بله.
بخشش باد. ببینید بحث در اینه که محاورات آدم ها همش نباید این باشه، بخشش باید این باشه. بعد سید بلند میشه، حسین ابن اعلا میگه، دیگه سید بلند میشه، ازش پرسیدم که برای چی بلند شدی؟ گفت شو شاعر بودیه. گفت انی لأکره ان اطیل لمجلس لا ذکر فیه لفضل آل محمد. من کراهت دارم در مجلسی به طور طولانی بشینم که درش فضائل اهل بیت درش نقل نشه. توجه همین؟ ببین کلام خیلی زیباست، میگه اوتی طولانی، یعنی من یه خود حرف دنیا رو بزنم بعد فضل محمد آل محمد میگه. حضرت صادق فرمود دور هم که جمع میشید حرفای ما رو بزنید. بعد چند تا چیزا فرمود از ثمره داره. ثمرش اینه که قلب هاتون رو به هم نزدیک بکنه، مؤلف القلوبه، و بعد کینه رو درگیری رو از شما ها دور میکنه. خب آدم هم دنبال یه هسته که با هم رفیق بشه، میگه راهش اینه دیگه، کلیدی که امام صادق علیه السلام برمی میکنه اینه. پس خصوصیت مجالس باید این باشه.
خب الان مثلا ما میهمانی هستیم، اقوام و فامیل ها دور هم یه جمع هستن و فرمایید چیکار باید بکنید؟
ببینید در این جلسات خب یک بخشیش که همون حرفای محاوره‌ای و در واقع هم حرفای خودمونی و حرفاست، کسی داره چیزی نداره،
در اینها هم داره قلوب نزدیک میشه و ارتباط صمیمانه برقرار
میشه، مادامی که در واقع به بعضی از مسائل کشته نشه که حالا، و بعدش ممکنه حرفای فکاهی باشه. بله. مادامی که به گناه کشته نشه حرفی توش نیست، اما حالا همش همین باشه. ما نگفتیم که هر جلسه ای تشکیل شد
اول تا آخرش،
منبر که نیستش که، مسجد که نیستش که، توجه میکنم آدم حرف رو جایی میزنه که اثر داشته باشه، که دائما هم بخواه از امام صادق بگیم مردم بری میشن از امام صادق. البته این مردم نمیشن چون در واقع تینتشون تینت خوبی، اما دلیلی برای این کار وجود نداره. آنش هستیم اول بسم الله قال صادق علیه السلام، چیزی نیست، یعنی توصیه هم نکردن، توجه میفهمید؟ ولی گفتن خب بدون بیان امور ما هم جلستون رو ختم نکنی.
حالا جاقا برای خود من تجربه یه وجود داره، خیلی وقتا ما همه حرفای خودمون رو میزنیم و بعد به فراخور بحث یا یک موضوعی پیش میاد که من یک روایتی رو از معصوم در ذهن دارم.
مرادم همینه. مرادم همینه که من حضرت باقر علیه السلام بفرماید که رحمت با من احیا امرنا، نه اینکه شما مثلا از بردالا نوشتم مثلا خودم آماده کردم بعد مهمونی هم که بینم دفترچه رو به خودم ببرم، برنامه نیست که همچه کالی بخونی که، ولی به فراخور یه چهار تا حرف هم از خدا پیغمبر زدن، همش از دنیا نمید،
مجلس مجلس قفلت نشه،
قفلت نشه. شما بدونید شریعت ما خیلی دقیقه، مثلا میگه آقا وقتی خنده هات زیاد شد بلافاصله بگو اللهم لا تنقذنی، خدایا منو به این خنده ها مثلا فرض کن اخذ نکن. چرا خندیدن مگه بده؟
اللهم لا
تنقذنی،
تنقذنی،
بله، یعنی منو به اینا اخذ نکن، یعنی مثلا فرض بفهم میگه می خندیدن بده، نه خندیدن بد نی، غفلت بده. جلسه جلسه نشه که مثلا فرض کنید ما رو به غفلت بکشونه.
حالا توی اون بحثای بندگی که داشتیم اینها رو شما فرمودید،
راجبش کن. بعد یه روایت خیلی خوشگل از پیغمبر، بس امام صادق فرمود رحم الله من احیا امرنا، حرف ما رو بزنی. اما باز دارم میگم از این ور نیفتید، همش نه، ولی جلسه ای که بدون حرف اهل بیت باشه هم نباش. حضرت پیغمبر فرمودن اذا مرتم فی ریاض الجنه فرتعوا، وقتی به باغهای بهشت رسیدید به تفریح مشغول بشید. قالوا يا رسول الله و ما ریاض الجنه، باغهای بهشت چیه؟ قال حلق الذکر، حلقه های یاداوری، نه اینکه بیشتر هفت ضرب بگرد و چهار ضرب، اینا نه، حلقه های یاداوری، حرف تصوف نه، تشعیع. بعد میفرماد بگی فإن لله سیارات من الملائکه، خدا پیغمبر خدا میفرماد که خداوند ملائکه سیار داره، این ملائکه سیار یطلبون حلق الذکر، دنبال همین مجالس هستن. فإذا اتوا علیهم حفوا بهم، وقتی یه همچین چیزی میبینن وارد میشن. میدونی وارد میشن یعنی چی؟ یعنی این جلسه جنبه ملکوتی پیدا میکنه، این آسمانی میشه. چیه که لحاظ آسمانی میشه؟
حاجا من این رو به یک عبارت دیگری بیان بکنم برای بیننده هامون، و اون این که الان شما فرمودین که میخواید برید باغ بهشت دور هم دیگه بشینید حرفهای خوب بزنید،
عالی.
یه آیه قرآن توش بخونید،
عالی.
یه روایت از اهل بیت توش بیاد، این باغ بهشته، همین رو زمین همونجوری که هستیم.
بعد ملک که یک موجود ملکوتیست در اونجا حضور پیدا میکنه، بعد شما در واقع اول زندگی ملکیتون ملکوتی میشه. خب اینکه همه دنبال شهر چون دنبال نسخه های عجیب و غریب هستیم، توجه میفهمید؟ و بازم حالا باز تکرار میکنیم این مطلب، حالا بینندگان من میدونم ها بعضی هایی رو یک جای قضیه رو فقط میبینن که آقا تو یعنی میگی فقط پیشم سخن، نه آقا من نگفتم فقط فرمان،
آقا همین حرفای عادی که میزنین این رو سعی کنید جنبه ملکوتی،
همین حرفای عادی رو که داریم میزنیم برادر اگر در چارچوب بیانات و معصوم سلام الله علیه مجمعین باشد،
اونجا باغ بهشته.
باغ بهشته چارچوب یعنی چیه؟ غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، دروغ نگیم. اون چارچوب هموناست دیگه، حالا یه قال از صادق هم بگیم، توجه هم یعنی چاشنی هم بشه زخم. خب بهشتی میشه دیگه، حالا تعبیری که شما میگن آب دنبال باغ بهشت هستین، نه دیگه باغ بهشت همینه.
خب طبعا مجالس امام حسین علیه السلام هم
باید به این سمت و سو باشه، آره باید به این سمت و سو باشه که ایجاد بینش بکنه یا القاء دانش بکنه، توجه میفرمایید، یا بینشی رو یعنی یه تفکری رو ایجاد بکنه یا یک علمی رو اضافه بکنه، ولی حرف محفوظات و اینترنت و این حرفا خیلی ارتقا ایجاد نمی کنه. میبینی 20 سال رفته در مجلس شهدا اما چیزی اضافه نشده، توجه میفهمی؟ ولی ممکنه کسی بسن دو سال بره سه سال بره اما میگه فکرم عوض شد، دیدگاه هم تغییر پیدا کرد، این درسته. خب حالا ما راجع به اون جلسات چه خصوصیاتی داشته باشن عرض کردیم، ذکر الله، ذکر نبی و ذکر ائمه سلام الله علیه و سلام. حالا من میخوام شرکت کنم، من چه خصوصیتی داشته باشم؟ شدیدن بعضی وقتی در آداب در واقع عزاداری صحبت بکنن یه حرفهای عمومی رو میزنن که مثلا آقا باید تواضع داشته باشی، هر جا جات بود بشینی. خب اینا که حرف عادیه رفیق من، این کسی حرفا عادی،
حرفای خوبیه ها، ولی خب
بله بله خیلی چیز عادیه. مثلا بله تو خیام میگم بی ادب باشم که فقط تو مجلس سید شهدا ادب داشته باشم و من همه جا سلام بکنم، اینجوری کی نیستش که، توجه می‌کنی؟ پس اگه من بخوام وارد بشم باید یک خصوصیتی داشته باشم و اون خصوصیت رو از اینجا شروع می‌کنم، از این مطلب شروع می‌کنم. ببینید آقا ما نسبت به امامت که مهمترین بحثه، ما نتونستیم، من دلم بخواست بحث رو تو تلویزیون مطرح بکنم، ما در روز قدیر یه بحث رو مطرح کردیم در همین پنجشنبه هایی که مربوط به خود بنده بود، روز قدیر نبود، در پنجشنبه بود،
پنجشنبه مشرف به قدیر
مربوط به بنده بود، اونجوری گفتم که آقا پیغمبر بفرمد بینید که مردم رو نگه داشت و اونو که رفتن برگردونید، اینا که اصلا بیان، بعد یه خطبه طولانی رو خوندن، علارغم که پیغمبر خطبه طولانی نمیخونن، طولانی رو خوندن و بعد فرمودن آقا حاضرین به غایبین بگن، بعد فرمودن پدران به فرزندان بگن، یعنی نسل به نسل انتقال پیدا بکنه. اونجا من این سوال کردم خب پیغمبر داره چی رو میگه انتقال پیدا بکنه؟ اون خلاصه قدیر چیه که وقتی نسبت به حضرت صدیقه طاهره بعد از اون مسائل حضرت رفته بودن در بیت الاحزان در قبرستان احد، اونجا یک کسی آمد به نام محمود بن لبید، آمد گفت خانم دلیل بر حقانیت علی داری شما؟ یه دلیل بر حقانیت علی. حضرت فرمود انسیتم یوم القدیر، روز قدیر رو فراموش کردید، خیلی روز قدیر روز امامت، از شأن امامت. حالا ما نسبت به این شأن امامت پنج تا مسئولیت داریم. مسئولیت اولمون معرفت، مسئولیت دوممون مودت و محبت، مسئولیت سوممون اطاعت، مسئولیت چهارم ولایت، پنجمیش شباهته. درست شد؟
بله.
ما از بین این پنج مسئولیت یکیشو انتخاب کردیم، اونم به نحو غلط، اونم به نحو غلط. بحث محبتو
یه بار دیگه پنج تا رو می‌فرمایید. اولیش معرفت.
معرفت،
یعنی من او رو امام بشناسم،
بشناسم به معرفت.
درست.
بعد دومی، محبت و مودت پیدا بکنم، بعد اطاعت، بعد ولایتشو رو بپذیرم و بعد هم شبیه اونا بشم، شباهت پیدا بکنم. کسی پنج تا کارو کرد میشه منال بود، توجه فرمودید؟ ولی با در بین این پنج خصیصه
فقط دنبال محبت،
همون محبت هست. حالا آقای سرجو، این محبت هم ما غلط داریم میریم. اگه این محبت هم درست بریم کار خیلی مهمیه. چرا؟ چون محبت اصلا اهل بیت مهمه. من یه روایت بخونم از رسول گرام: ولو ان عبدا عبد الله بین الصفا والمروه الف عام، کسی خدا رو بین صفا و مروه هزار سال عبادت کنه، ثم الف عام ثم الف عام، هزار در هزار در هزار سال خدا رو بین صفا و مروه، حتی یسیر کشدن البالی، مثل مشک پوسیده بشه، ثم لم یدرک محبتنا، ولی محبت خاندان من نداشته باشه، کبه الله علی من خریف النار، خداوند اون رو با روب جهنم میندازه. ثم تلا این آیه شریفه: قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربی. ببینید این یک بحث خیلی مهمی داره مطرح میکنه. ما نظیر این روایت زیاد داریم. بذار من یکی دیگه اشو بخونم. پیغمبر میفرماید: فوالذی نفسی بیده، با اون خدایی که جان من در ید قدرت اوست، ان رجلا لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام صائما و راکعا و ساجدا، بین رکن و مقام بیسته و پیوسته روزه داشته باشد، نماز بخونه و سجده بکند و رکوع داشته باشه، ثم لقی الله عز و جل غیر محب لاهل بیتی، این عبادت به درش نمیخوره، لم ینفع ذلک. ببینید میگه عبادت داشته باشه، روزه داشته باشه، حج داشته باشه، همه این کارا رو بکنه، ولی محبت نداشته باشه، این به دردش نمیخوره. یعنی تفوق اهل بیت بر سایر اجزای عبادت، توجه می‌فرمایید؟
بله.
خب حالا این محبت، حرف مهم ما اینجاست. این محبت رو اگه بخوایم درش ورود پیدا بکنیم باید چی باشه؟ به چه حالتی میگن محبت؟ این که من میگم آقا شما رو دوست دارم، عاشقتم، میمیرم برات، تا دلت بخواد سینه میزنم، تا اینه واقعا محبت. اینه امام باقر علیه السلام به ابو خالد کابلی میفرماید. ابو خالد یکی از پنج در واقع یار و صحابی خاص حضرت
صادق علیه السلام،
امام زین العابدین هستش. حالا امام باقر داره به اون فرماید، از پنج نفر خاص حضرت صادق، امام سجاد
علیه السلام.
حضرت باقر علیه السلام شما: والله یا ابا خالد، بابا امام که معصومه، معصوم که دروغ نمیگه، وقتی کلامش را مصدر میکند به قسم، یعنی مطلب خیلی مهمه، والله یا ابا خالد، به خدا قسم ای ابا خالد، لا یحبنا عبدون، ما را دوست ندارد بنده ای، و یتولانا، و ولایت ما را نپذیرفته، حتی یطهر الله قلبه، مگر اینکه خدا قلبش رو تطهیر کرده باشه. بعد اینو میفرماید: ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا، مگر اینکه تسلیم ما باشد، و یکون صدما لنا، و برای ما سلم باشد، انی سلم لمن
سالم
و حرم لمن حارب کن. این قاعده رو باید تو زندگیش رو، تسلیم ما باشه. اینجوری نیست که بگه تو رو دوست دارم تمومه. اگه بخوای ثابت کنی دوستش داری، باید ببینی سلم با امام هستی یا نیستی. یعنی یک سبکی از زندگی رو باید داشته باشی تا اثبات کنی که محبت داری یا نداری. توجه فهمید. بعد این روایت هم وقت دارم من بخونم؟
بله بله فرصت داریم.
این روایت خیلی روایت عجیب غریبیه. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در کتاب شریف بهار الانوار، من این روایت بخونم خیلی عالیه. در احتجاج رویان امیر المومنین، احتجاج از امیر المومنین روایت بکنه، انهو قال لرأس الیهود، با یکی از عالمان یهود حضرت داره مطالبی رو بیان میکنه. الا کم افترقتم، حضرت سوال کردن که خب بنی اسرائیل به چند فرقه تقسیم شدن؟ گفت الا کذا و کذا فرقه، به دو گروه تقسیم شدیم. بخواست چیز بکنه، حضرت فرمودن کذبت، دروغ میگی. ثم اقبل علی الناس، بعد رو به مردم کردن، فقال والله چقدر عالیه، لو سنیت لی الوساده، اگه شرایط برای من فراهم میشد، یعنی قدیر، اونا خراب کردن کار، اگه شرایط برای من فراهم میشد، لغزیت بین اهل تورات به توراته، برای یهودیا با توراتشون قضاوت میکردم و بین اهل انجیل به انجیله، برای مسیحیا با انجیلشون قضاوت میکردم و بین اهل القرآن به قرآنه و برای مسلمانها با قرآن قضاوت میکردم. اینو گذاشتن کنار، کسی رو آوردن که هر را بر تشخیص میده. بعد حضرت فرمودن افترقت الیهود الا اهدا و سبعین فرقه، یهودی ها به 71 فرقه تقسیم شدن، سبعون هم یعنی هاف النار، 70 فرقه شد در جهنم هن. و واحدت و ناجیه فی الجنه، یک گروه نجات پیدا بکنه و در بهشته، و هیلت تبعت یوشع ابن نون وسیق موسا، اینا کسانی هستن که جناب یوشع ابن نون رو تبعیت کردن. جناب موسا وقتی رفت محضر خضر یه نفری همراهش بود، اون وسیقش بود جناب یوشع. و افترقت النصارى علی اثنتین و سبعین فرقه، و مسیحی ها به 72 فرقه تقسیم شدن، اهدا و سبعون فی النار، 71 گروه در جهنم، و واحدتون فی الجنه و هی التی اتبعت شمعون و سی گیسا، یه گروه فقط اهل نجات رو در بهش اونم که وسیع رو پیروی کردن، جناب شمعون. و تفترق هذه الامه على 73 فرقه، امت پیغمبر به 73 فرقه تقسیم شد، اثنتان و سبعون فرقه فی النار، 72 گروه در جهنم هستن، و واحدتون فی الجنه، یک فرقه فقط در بهشت است و ناجیه. بعد فرمودن و هی التی اتبعت وصی محمد، و اونا کسانی هستن که از وصی رسول الله تبعیت کردن، و ضرب بیده على صدره، وصی یعنی من خودش داره میگه. این رو همه شنیدن، این یه تیکه رو بخوام بگم، همه رو خوندن برای یه تیکه. ثم قال ثلاث عشره فرقه من الثلاث و سبعین فرقه کلها تنتهی المودتی و حبی، 13 گروه از این 73 فرقه کسانی هستن که خودشون رو منصوب به من میکنن و ادعا بکنن من دوست دارن و محب به من هستن، به نسبت به من مودت دارن، اینها فقط یک فرقشون در بهشت هست، یعنی از این 73 فرقه 72 فرقه وارد جهنم می شود که 13 گروهش قائل است به این که من تو رو دوست دارم، یعنی علی ابن ابی طالب رو دوست دارم، و همون نمت الاوسط وسط عشرته فنا، از این 13 فرقه فقط گروه وسط هستن که اهل بهشته، بقیه اهل جهنم هست. یعنی میشه محبت علی هم داشت و کجا بود؟ تو جهنم رفت. خودش داره میگه، من که نمیتونم حرف اضافه بزنم، میگه نه آقا شما نفهمیدی، ما شما رو دوست داریم و با واسطه دوستی شما همه اتفاقا میفته. آقا میگه نمیافته، این یعنی که آقا محبت زمانی محبت است که شما تسلیم ما باشید.
این یه زنگ خطر جدیه،
جدیه، بسیار جدیه. یعنی من این رو از جد عرض کردم که آقا اون پنج شأنی رو که باید نسبت به امام رعایت کنیم، به حسب ظاهر آسون ترینش محبته، محبت نمره 1275، ولی نمره قبولی نیست، چون نمره قبولی 14 است. این زمانی نمره قبولی میشه که تنگش بخوره تسلیم.
حتما حاجا فکر کنم توی جلسه ای باید این پنج ساحت رو یه مقدار بیشتر تبیین کنیم، آدمی داره تن و بدنش میلرزه که ما مثلا مجلس اعضای امام حسین هم میریم، سعی میکنیم که مثلا محبت رو داشته باشیم، علاقه داشته باشیم به اونها، ولی خود مولا علی علیه السلام که ما داعیه محبت او رو داریم میگه آقا اینو قبول نیست. تسلیم
میخوام. ما تسلیم میشیم. اونم چه جور تسلیمی؟ کلمه یه بین یده این قاسم. ها شما میبینید امیرالمومنین وقتی حضرت رسول اکرم در خیبر بهش فرمودن علی جان برو خیبر رو فتح کن، شروع که به راه رفتن، تو راه رفتن سوال کرد آقا تا کجا من بجنگم؟ وای نسا تعلل نه. این خیلی حرفا اینقدر تسلیمه. راه افتاد، یعنی آقا امر شما سمعنا اطعنا رفتیم، حالا شبهه‌ای برام وجود داره دیگه، آقا تا کجا من بجنگم؟ فرمود یا تسلیم بشن یا اسلام بیارن. همین است که شما نسبت به قمر بنی هاشم ببینید،
تسلیم
و مولا من علیزاده هستم حرفی نی، اما تو امام من.
خیلی خوب، خیلی خوب، ممنونم استاد، خیلی ممنون و متشکریم از شما، اینگونه روشنگری میکنید تا این مقدار ما حواسمون رو بیشتر جمع کنیم. امیدوارم که این حرفا کارگر بیفته، که انشالله حتما میفته و ما باشیم اون فرقه ناجیه‌ای که
انشالله. ببینید مولا رسیدن به بگیره. اونجا امکان پذیره، مطلقا خب ما با راه بدونیم دیگه.
بله بسیار عالی، ممنون و متشکرم از استاد علوی تهرانی عزیز و از همه شما بینندگان گرامی. تا جلسه آینده یا الله، خدا نگهدار.